مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، سید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون مشکلات سیستم بانکی افغانستان، فقر گسترده در این کشور و راه‌های مقابله با آن، نشست بازرگانان افغان با برخی مقامات ایرانی، احتمال تحمیل برخی قراردادها به طالبان به خاطر نیاز مالی آنان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. جان اگلند، دبیر کل شورای پناهندگان ناروی گفت اقتصاد افغانستان و سیستم بانکی این کشور پس از به قدرت رسیدن طالبان به دلیل کمبود نقدینگی در معرض فروپاشی قرار گرفته است. نشست گروه کاری بر ریاست والی سرخان دریای ازبکستان و والی ولایت بلخ افغانستان شامل نمایندگان سازمان‌های مرزی دو کشور در شهر ترمز با موضوع بررسی ترانزیت بارها برگزار شد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد 5 میلیون آواره جنگی در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. سازمان ملل متحد هم پیش از این اعلام کرده بود در ماه‌های آینده دست کم 11 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز خواهند داشت. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از سختگیری مسئولان پاکستانی برای صادرات افغانستان در گذرگاه‌های پاکستان خبر دادند که باعث افزایش مشکلات تاجران افغان شده است. نشست صمیمی تجار و بازرگانان افغانستانی مقیم ایران پیشتر با حضور بابک دینپرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران و مقامات 4 ولایت سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی برگزار شد. تجار و بازرگانان افغانستانی در این نشست که در محل استانداری خراسان رضوی در مشهد برگزار شد، مشکلات خود را در حوزه‌های مختلف با معاون وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران و مقامات این ولایت ها مطرح کردند و آنها برای رفع این مشکلات قول مساعد دادند. عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی و تاجر افغان که در این نشست حضور داشت، در گفتگو با همکارم زکریا حسینی از جزئیات جلسه و مسائل مطرح شده در آن گفت:
نشست بسیار خوبی بود با حضور جناب آقای دینپرست، معاونت محترم وزارت کشور جمهوری اسلامی و مقامات استانی و سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی. مدیران کل بودند و الحمدلله نشست بسیار صمیمانه و نشست بسیار خوبی بود در جهت رفع موانع مشکلات و بررسی مشکلات سرمایه گذاران، تجار و افغانهایی که در جمهوری اسلامی حضور دارند. بحث‌های مشخصاً بحث‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، بحث سرمایه گذاری، مشکلات مرزی، مشکلاتی که ما امروز در مرز دوقارون داریم و نسبت به صادرات محصولات، نسبت به واردات و رانندگان و همه اینها مورد بررسی قرار گرفت که خب الحمدلله با توجه به عزم وزارت کشور و قاطعیت جناب آقای دینپرست، امیدواریم که انشاءالله خروجی خیلی خوبی داشته باشه و اثرات این جلسه رو ما در آینده نزدیک شاهد باشیم که ایشون بعد از جلسه هم با توجه به مشکلاتی که در جلسه عنوان شد بلافاصله تصمیم گرفتن تا حضوراً سفری هم به دوقارون داشته باشن و از نزدیک تمام مشکلاتی که عنوان شده شخصی ایشون ببینه. خب این ما به فال نیک میگیریم یک چنین برخورد، یک چنین رویکردی را از مسئولین جمهوری اسلامی و باعث خوشحالی و دلگرمی سرمایه‌گذاران و تجار خواهد بود که چنین اتفاقات خوبی رخ بدهد. اطلاعاتی که ما در حوزه سرمایه‌گذاری داشتیم یک بخش بود، یک بخش هم در حوزه صادرات و واردات مشکلات در مرز دوقارون داشتیم، از استاپ اتوب و از استاپ کامیون‌ها و تأخیر در خروج آنها و تأخیر در ورود آنها که خب برمیگشت خیلی از بحث‌های نسبت به زیرساخت‌هایی که در دوقارون بود و مسئولین امن از مدیر کل گمرکات، مدیر کل گذرنامه و ناجا، نیروی انتظامی، هنگ مرزی و همه حضور داشتن، حتی بازارچه‌های مرزی. این یک بحث بسیار جدی بود که انشاءالله قرار شد که رفع موانع بشه و سرعت عمل صادرات کالاها و خروج و ورود ماشین‌ها در مرز دوقارون تسهیل پیدا کنه تا انشاءالله کالاها به زمان زودتری در مقصد انجام بشه. و در بخش سرمایه گذاران خب طبیعتاً ما بعض مشکلاتی داشتیم در حوزه نیروی انتظامی ناجا نسبت به سرمایه گذاران و عدم هماهنگی بین استان خراسان و تهران در رابطه با تمدید شای گواهینامه. یک بحث متعدد مشکلاتی هم از سرمایه گذاران در داخل کشور داشتیم که همگی به ریز مورد بررسی و بحث قرار گرفت.
آیا احمدی آرا، در افغانستان تحولات جدید را شاهد هستیم. گروه طالبان قدرت را به دست گرفتن. چگونه است بعد از تحولاتی که در افغانستان شاهد بودیم در ولایت مختلف یک گروه تسلط خود را تثبیت کردند، در حال حاضر وضعیت داد و ستد چگونه است؟
قطعا هم برای خود ما جای تاسف داره که کشور عزیز ما دچار این مشکل شده و فعلا این ناامنی ها و تسلط تحریک طالبان در افغانستان باعث خروج سرمایه های انسانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در همه بُعدها حتی سیاسی شاهد هستیم و متاسفانه امروز ما یک حجم گسترده این خروج در همه عرصه‌ای که خدمت شما عرض کردم ما شاهدیم. خب در عرصه اقتصادی، اقتصاد همیشه یک عنوانی رو با خود هم میکنه و اینکه اقتصاد و سرمایه گذاری ترسو هست و میترسه. خب طبعا جایی میره که امنیت باشه. وقتی امروز در افغانستان ما امنیت شاهد نیستیم، خروج سرمایه ها بیش از همه ارزها به چشم میاد. خب طبیعتاً امروز برای کشورهای همسایه علل خصوص کشورهای دنیا بهترین بازار جذب سرمایه‌های افغانستان به وجود آمده و چه بسا ما پیشنهادی که دادیم برای مسئولین جمهوری اسلامی مخصوصاً در این جلسه این بود که بیایم از این فرصتی که به وجود آمده اجازه بدیم که افغان‌ها در همینجا استاپ کنن و سرمایه‌ها خود بیارن و به سمت کشور ترکیه و کشورهای دیگه یا امارات یا جای دیگه سوق داده نشن. و باید ما امروز یک تدبیر بیاندیشیم که سرمایه هایی که از افغانستان خارج میشه در داخل ایران جذب بکنیم و بتانیم امکانات و تسهیلات و شرایط به وجود بیاریم که این سرمایه گذاری لااقل در همسایگی کشور ما حفظ بشه و چون تعاملات از لحاظ فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی از همه بیشتر ما با جمهوری اسلامی نزدیکیم. لذا این وظیفه همه ما است که ما کمک بکنیم به سرمایه گذاران و به دولت این اتفاق بیفته. پیشنهاد ما به همین بود و عدد و ارقام خروج سرمایه ها بسیار نجومی هست، بسیار زیاد، چون تورم در افغانستان بالا رفته، ارزش پول پایین آمده، امنیتش شغلی به هیچ عنوان نیست. لذا میطلبه که مسئولین محترم جمهوری اسلامی هم بر این باشند که انشاءالله بتوانند در اسرع وقت این موانع حذف بکنند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا تراکنش‌های مالی با گروه طالبان و شبکه حقانی در افغانستان را برای فعالیت‌های بشردوستانه ضروری مجاز اعلام کرد. این وزارتخانه همچنین مجوز دیگری صادر کرد که بر اساس آن برخی تراکنش‌ها درباره صادرات و با صادرات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به افغانستان مجاز اعلام شده است. این در حالی است که دولت آمریکا چند هفته پیش میلیاردها دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد. سید اسحاق دلجو حسینی، کارشناس و فعال سیاسی افغان، در گفتگو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت دولت آمریکا از شرایط دشوار افغانستان اطلاع داشت، در عین حال زمینه‌های بروز بحران را در این کشور مهیا کرد. اکنون نیاز افغانستان برای برون رفت از این وضعیت بیش از این هاست.
وضعیت اقتصادی در افغانستان فوق العاده خراب شد. با این حالتی که آمد، با این هرج و مرجی که ایجاد شد، امریکا این بود که در اونجا از اساس و اساس کار وجود نداشت و اقتصاد کشور در حال پاشیدن بود. سازمان ملل اعلام کرد که افغانستان در حال پاشیدنش سیستم اقتصادیش و یک واقعیت بود. بله، حالا هم که این وزارت خزانه داری امریکا مجوز صادر کرده، این مجوز مجوزی نیست که اینها از روی مسئولیت و احساس مسئولیت نسبت به یک توده عظیمی از مردمی که سالهای سال رنج حضور چنین نیروهای قلدر و به اصطلاح ستمگر و ظالمی رو متحمل شده، اینها امکانات افغانستان رو به اصطلاح نوادشتن و ندادن که مصرف بشه و افغانستان کمکی نه تنها کمکی نکردن بلکه بیشتر افغانستان رو به یک حالت بسیار بسیار رقتبار و بدبختی قرار دادن. افغانستان در طول مدت 20 سالی که اینها بودن و اینها میگوین که ما امکاناتی به افغانستان آوردیم، حرف از میلیارد تا، در حالی که همه کذبه، همه به اصطلاح مبالغه و دروغه. اینها پولی از آمریکا اگر خارج هم کردن برای مصرف خودشان آوردن، ولی متباقی پولی که اینا مصرف کردن و مارشان میده همه را اسلحه خریدن از شرکت های اسلحه سازی که در داخل کشور خودشان بود و اونجا تحویل دادن. ولی اینکه مردم از این حالت بیرون بیاین، مردم در حال فقر، مردم در حال در این هواهای سرد و رو به زمستان، مردم هنوز سرپناهی ندارن، در خیمه های کنه به سر میبرن، اطفال زنانی که حتی در شرایط امروزی بشر حق تحصیل بر اینها داده نمیشه و اینها انسان گفته نمیشه، این واقعیت همین معنا را میرسانه که اینا کسی که آدم حق تحصیل نده برای او چی معنا میرسانه، چی موضوعه. ولی به همه حال مسلم است که اینها هنوز از افغانستان دست بردار نیستن و هنوز به سر افغانستان صحنه و زمینه رقابت های منطقوی و جهانی خود و کشمکش با رقیبان اقتصادی و بالاخره با حریفان نظامی خود قرار دادن و متوجه قضیه هستند.
آقای دلجو حسینی در مورد نگرانی ها در خصوص چگونگی توزیع کمک های بین المللی به افغانستان و اینکه آیا این کمک ها به نیازمندان میرسد یا خیر هم چنین گفت.
در سابق که کمک های صورت میگیرید ظاهرا منابع کمک در اختیار نظام فاسد و پوسیده قبلی قرار نمیدادند. اونا خودشون در توزیع کمک ها نظارت میکردن. حتی از مسئولین اقتصادی افغانستان که مسئول بودن در بخش اقتصادی گفتن که اینها برای سرمایه گذاری های طولانی و عمیق و زیر ساخت های افغانستان هیچگاه سرمایه گذاری نمی کردن. پروژه هایی که اینها در نظر می گرفتن از یک سال الی دو سال اینها بیشتر برایش وقت تعیین نمی کردن. یعنی پروژه های را انتخاب می کردن که زمان کومی، یعنی زمان بری که بود یک سال یا دو سال بود. بنان اونها پول در اختیار خودشان، امکانات در اختیار خودشان بود. می دانستن که در یک کشور یک نظام فاسد که در جهان نمونه نداره و همه چیز به اصطلاح متاسفانه متضرر میشه و به سایبانش رسانده نمیشه، خودشان توزیع میکردن. حالا هم عین کیفیت، همین 45 میلیون دلاری که حالا سازمان ملل وعده کرده که برای به اصطلاح بهداشت مصرف بشه و به مردم رسانده شه، این پول در اختیار طالبان قرار نمیگیره، در مسئولین مالی قرار نمیگیره، خودشان این پول تقسیم میکنن. میدانند که فساد هنوز هم وجود داره، فساد هنوز هم گسترده است. امکان داره که امکانات در باب مثال کمکایی که سازمان ملل 1.2 میلیارد دلار جهان برای افغانستان در شرایط مرگبار فعلی، همه چیز خواب و آسمان بالا رفته. بنابراین اونها هم گفتن که امکانات را از طریق خود سازمان ملل ممکن برای مردم برسانند، ولی به همه حال نمیشه که اطمینان کرد که بله اینها موفق میشن که علی الاقل بتوانن از دستبرد به اصطلاح دزدان و غارتگران و افرادی که در فساد غرقن این چیزا مسئول باقی بمانه از یک طرف، و از طرف دیگر طالبان در نظارت توزیع اینها و جلوگیری کردن از هدر رفتن امکانات و رسیدن به مسئول به کسانی که واقعا اینا مستحق هستند، یعنی رساندنش با مستقیم طبعا اونها نمیتونن، باید به اینا کمک صورت بگیره، خصوصا در شرایط فعلی. امیدواری همیست که این کار صورت بگیره انشاءالله.
سید مسعود استاد اقتصاد دانشگاه کابل در مصاحبه‌ای در مورد وضعیت اقتصادی مردم افغانستان، فقر و گرسنگی که مردم را تهدید می‌کند و اقداماتی که باید برای مقابله با این وضعیت انجام شود اظهار داشت: اکنون که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، وظیفه دارند که وضعیت را بهبود ببخشند و مردم را از این وضعیت خارج کنند.
یک چیز عمده وجود داره که وقتی دولت ایجاد میکنه، دولت در حقیقت یکی از وظایف بسیار عمده دولت عبارت از دفاع از حقوق فردی افراد است. یکی از حق افراد عبارت از مسئله غذا و مسئولیت غذا، مسئولیت جای و مسئولیت لباس و مسئولیت رفت آمد، کنم 16 حق به وجود میاره. این حال وقتی که ما حرف از این مسئله را طرح میکنیم، گرسنگی را، این مستقیما متوجه دولت فعلی میشه. قبول میکنم که دولت قبلی هم تا 90% سطح فقر آقای غنی و تا 85% فقر مارکت واش اعلان کرده بود، ولی گذشت رفت دیگه. حال نه غنی است و نه دولت غنی، حال دولت طلبا است. طلبا در دو ماهی که گذشته کوچکترین طرح را به منظور یک حرکت اقتصادی ایجاد نکرده و حرفایشان هم می است که صبر کنین و در حقیقت ما این مسئله را زود حل میکنیم، در حالی که شما مسئله بایدها را مد نظر بگیریم. مانا داره که اگر ما قبول کنیم که در هست ما در حالت بحرانی قرار نداریم، کاش که در حالت بحرانی قرار می داشتیم که با یک حرکت بسیار کوچک و بالایی می تانستیم کار را انجام بدیم. ما در عمق بحران قرار نداریم، ما در عمیق ترین عمقش هم نرفتیم، ما در یک لبه فاجعه قرار داریم. این لبه فاجعه حیثیت دولت افغانستان که آقای فعلا طلبا است، این حیثیت طلبا را زیر سوال برده. معنا داره که شما متوجه باشین که در صورتی که اگر شما ثبات اقتصادی تان از میان برداشته شود، ثبات اجتماعی تان از میان میره و ثباتش از بین رفتن ثبات اجتماعی، ثبات سیاسی شما را خدشه پذیر میسازه، حتی به خطر مواجه میسازه. حال در افغانستان امنیت هست، یعنی معنا داره که دیگه بانی طلبایی نیست که در جای جنگ است و در جای امنیت نیست و ما نمیتونیم چنین کار را انجام بدیم. امنیت وجود داره، و امنیت علاوه از اینکه یک امتیاز برای طلبا است که واقعا امنیت خوب ایجاد کردن، این یک چالش هم برای طلبا است. معنا داره که بهانه وجود نداره که چرا طلبا نمیتونن چنین کار را انجام بدن. از این لحاظ من فکر میکنم که در قسمت گرسنگی دو عامل اساسی که باید کار میرفت عمدتاً ما یک عاملش کاملا فراموش کردیم. عامل داخلی در حقیقت کاملا ضعیف است. ما در حقیقت پول نداریم، قدرت خرید نداریم، کشتالی های بسیار کلان وجود داره، مهاجرت های بجای شدگان از ده بشر صورت گرفته و و و و چیزهای دیگه، و 1 میلیون بیکار مامورین دولت هم در حقیقت افزوده شده و در پالوشم، که این مسائل دیگه هم که تقریبا در داخل میگن گپای دیگه هم هست، ولی در بیرون ما عمدتاً اقتصاد در نظام سیاست باید بخوابه. چرا؟ به خاطر که عمدتاً تا هنوز دولت طلبا، که خود طلبا منیس خود منیس یک دولت که دارای قوه اجرایه مقننه و قضایه باشه اعلان نکردن.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. کارشناسان معتقدند از آنجایی که طالبان در حال حاضر به لحاظ اقتصادی با مشکلات جدی مواجه هستند، این امکان وجود دارد که کشورهای مانند چین و پاکستان با استفاده از این نیاز و دنبال در اختیار گرفتن منابع اقتصادی افغانستان باشند.
به لحاظ اقتصادی طالبانی که مورد حمایت پاکستان هستند و الان به قدرت رسیدن، اینا که مشکلات خیلی جدی دارن که اگر به صلاح کمک خارجی نشه یا پولی به دستشون نرسه به هر طریقی، یا اون پولایی که دولت قبلی افغانستان در خارج داره اونا رو نتونن به دست بیارن، خب با یک بحران جدی روبرو میشن. نه تنها بحران اقتصادی تو داخل، بلکه نیروهای خودشون که به هر حال از آن اومدن و در قدرت گرفتن، این نیروی نظامی به هر حال هزینه داره دیگه، مثل یه ارتشه، هزینه هاشو باید یه طوری تامین بکنه. چین به نظرم میاد تنها گزینه‌ای هست که افغانستان پیش رو داره، ولی واقعیتش اینه که چین تا زمانی که طالبان یک قرارداد خیلی جدی و محکمی با چین نبندن و در واقع منابع و ذخایر زیرزمینی رو در اختیار چین قرار ندن، چینیا به این سادگی حاضر نیستن که اقتصاد افغانستان رو توش بیان و ورود بکنن و شرایطی رو به نفع طالبان به اصطلاح به وجود بیارن. بنابراین چین و پاکستان به نظرم هر دو به دنبال این هم که شرکت های چینی شرکت های پاکستانی یک قرارداد نون و آبداری رو با طالبان امضا بکنن. تو این شرایطی که طالبان به شدت نیازمندن، قطعا قراردادی رو هم بهشون تعمیل میکنن که خیلی به منافع ملی مردم افغانستان همخوانی نخواهد داشت، بیشتر منافع اون شرکت های خارجی رو در بر خواهد داشت. از این زاویه به نظرم میاد که تلاش پاکستانی ها روی دو تا محور متمرکزه. یک، کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان رو راضی بکنه و همچنین در سطح بین‌الملل کشور دیگه رو راضی بکنه که طالبان رو به رسمیت بشناسن در همین شرایط، به عنوان اینکه طالب اومده قدرت گرفته و یک واقعیت دیگه، نمیشه این واقعیت رو تغییر داد. بنابراین دنیا باید برای نجات افغانستان کمک کنه و هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی و طالبان رو به رسمیت بشناسه. این یک محور خیلی جدیه که پاکستانی‌ها به دنبالشون. محور دوم همون بحث اقتصادی.
تاجران افغان از بانک مرکزی افغانستان خواستند که اجازه برداشت پول از حسابهایشان به میزان ضرورت را صادر کند تا آنها با سهولت بتوانند به کارهای تجاری خود بپردازند. بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان اعلام کرده که بازرگانان می توانند ماهانه فقط 25 هزار دلار از حساب بانکیشان برداشت کنند. گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی را در این زمینه بشنوید از کابل.
تجار از افغانستان بانک می خواهند تا اجازه بدهد پولهای خود را به قدر ضرورت از بانک ها بکشند. به گفته آنها اگر این روند ادامه یابد تجارت در افغانستان سقوط می کند. خانجان الکوزای معاون اتاقای تجارت افغانستان این وضعیت را برای تجار این کشور خطرناک دیده، تأکید می کند که اگر وضعیت تغییر نکند پس از دو ماه تجارت کاملا متوقف گردیده و سقوط می کند.
هیچ برای تاجر پول دادن نمی شدن، همین 200 دلار بودن، علی 5000 و تقریبا 25000 ماهانه می تانه که یک شرکت بگیره دفتا 5000 است. کی برای تاجر بسیار کم هستن و ما تجارت با 25000 یا 20000 دلار کدن نمی تانیم. تاجرهای هستن که در یک هفته در یک ماه 10 میلیون 5 میلیون دلار انتقال می تانه، خصوصا تاجرهای بزرگ ما. روزا مواد خوراکی و مواد سوختی و اینمی مواد خام تابریکات بنانی کفایت نمی کنن، اینمی شستن که فیلا نستن یکی و دو میتر استن تیل ترانسپار از یک بانک به دیگه بانک یا اجازه داده باید بانک ها نمی کنن. فرزند ما در یک بانک این اون بانک ترسه داریم نیره باید به ایجیر انتقال بکن، اینمی باید انتقال شو. بعضی وقت بعضی بانک های خصوصی پول نداره و سالنگاری میکنه که این برای تجارت بسیار یک مشکلی را ایجاد کردن.
با گفته وی اکنون یک هیئت متشکل از وزرای تجارت، مالیه، اقتصاد و افغانستان بانک و ریاست حنفی معاون دوم ریاست الوزرای امارت طالبان تعیین گردیده تا در این خصوص غور کند. اکنون شرکت های تجارتی می توانند که در ماه 25 هزار دلار از حسابشان دریافت کنند و فرد صرف در هفته مبلغ 200 دلار می تواند از حساب خود برداشت نماید. این اقدام به هدف جلوگیری از فرار دلار از افغانستان اتخاذ شده است. گفتنی است که علاوه از آن که تجار و مردم نمی توانند از حسابشان بیشتر از مقدار تعیین شده برداشت کنند، حقوق معلمان، استادان و کارمندان دولت تا هنوز پرداخت نشده که مشکلی به مشکلات اقتصادیشان افزوده شده است.
محدودیت در برداشت پول از بانک ها برای مردم و تاجران باعث شده که صفهای طولانی در برابر بانک ها تشکیل شود. بانک مرکزی افغانستان هم در تهیه ارز و رسیدگی به درخواست مردم و بانک های خصوصی برای تزریق بیشتر ارز به بازار دچار مشکلات شده است. این وضعیت علاوه بر کابل در ولایت های دیگر افغانستان هم قابل مشاهده است. اظهارات همکارم فیض احمد محمدی رو بشنوید در این زمینه از هرات.
پس از سقوط شهرهای بزرگ افغانستان و تسلط نیروهای امارات اسلامی در مناطق مختلف کشور، فعالیت بانک‌ها در افغانستان هم با چالش‌های روبرو شد و مشکلاتی برای نحوه نقل و انتقالات پولی و همچنان ارائه خدمات بانکی هم به وجود آمد. در افغانستان هم میشه گفت که حجم دلار موجود در بانک‌های کشور خوب رو به اتمام است متأسفانه. اگر دولت موقت طالبان به زودی نقدینگی بیشتری در اختیار بانک‌ها قرار نده، این بانک‌ها مجبور خواهند شد که درهای بانک‌های خودشان را روی مشتری نشان ببندند. ذخایر ارزی خارجی افغانستان هم خب در امریکا نگهداری میشه و در صورت عدم انتقال ارز به داخل افغانستان، چرخش پول نقد در بانک‌های آن کشور هم متوقف خواهد شد. مدیران بانکی افغانستان هم خب معتقد هستند که کمبود دلار در شبکه بانکی این کشور باعث تورم شدید، افزایش نرخ مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی و مشکلات بیشتری برای واردات کالا از خارج افغانستان خواهد شد. بانک‌های افغانستان خب در یک ماه گذشته برداشت از حساب مشتریان به $200 در هفته محدود کرد و به همین دلیل صف‌های طولانی را ما در مقابل بانک‌های مختلفی که در شهرهای کلان افغانستان حالا باز هست شاهد هستیم. بی‌ثباتی بانک مرکزی افغانستان که ذخایر ارز خارجی آن پس از قدرت‌گیری طالبان مسدود شده، میتواند روی کمک‌های جامعه بین‌المللی برای مردم افغانستان هم تأثیر منفی بگذارد. بانک‌های خصوصی در روزهای اخیر از بانک مرکزی افغانستان خواستند که دلار بیشتری به شبکه بانکی کشور تزریق بکند، ولی تاکنون از این نهاد و دولت موقت طالبان پاسخی دریافت نشده، چون در ذخایر بانک مرکزی و دولت هم پول کافی وجود ندارد. کارشناسان اقتصادی هم تاکید کردند که حجم نقدینگی در حد چند روز است. اگر دولت موقت طالبان به زودی اقدام نکند، ممکن است اعتراض و خشونت‌های را در نقاط مختلف افغانستان شاهد باشیم. با این همه بانک مرکزی افغانستان از مردم خواسته که از پول ملی کشور بیشتر استفاده بکنند و تصویری هم از حجم قابل توجه پول نقد منتشر شده که مدعی است بخشی از میلیون‌ها دلار و شمش طلا که از مقام‌های حکومت پیشین افغانستان ضبط شده. این نگرانی‌ها تنها در افغانستان مطرح نیست، بلکه مقام‌های کشورهای غربی در سند محرمانه هم که اخیراً برای نهادهای امداد بین‌المللی ارسال کردند، وضعیت مالی و اقتصادی افغانستان بسیار نگران کننده توصیف کردند. در بخشی از این سند که نسخه از آن در اختیار رسانه‌ها هم قرار گرفته، گفته شده که بحران نقدینگی باعث توقف گردش پول و خرید و فروش کالاهای اساسی شده. بسیاری از کسب‌وکاران قادر به پرداخت پول برای خرید کالا نیستند. بسیاری از تجار و بازرگانان هم برای وارد کردن کالا خب مشکل دارند و نهادهای امدادی و بشردوستانه هم نمیتوانند که حقوق کارمندان خودشان را بپردازند. همزمان با نگرانی از سقوط شهرهای بزرگ افغانستان به ویژه کابل، در نیمه ماه اسد سال جاری تعدادی از بانک‌های افغانستان بخشی از نقدینگی خود ذخیره کردند، ولی ذخایر ممکن است که در روزهای آینده و خیلی زودتر از اون به پایان برسد، چون سرعت سقوط کابل و خروج نیروهای خارجی بانک‌ها را هم متأسفانه غافلگیر کرد. اگر بخاطر داشته باشیم پیش از سقوط کابل به دست طالبان، امجد احمدی رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان هم که از کشور فرار کرد، در مصاحبه خودش گفته که تقریبا تمامی 10 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان هم در خارج نگهداری میشه. ادعایی هم وجود داره مبنی بر اینکه خب خیلی از منابع مالی و دلاری و همچنان شمشای طلایی که در افغانستان وجود داشته، توسط حکومت سابق و توسط رهبران حکومت سابق هم از کشور خارج شده. اینها همه دست به دست هم داده و وضعیت اقتصادی و بانکی را در افغانستان با مشکلات بسیار زیادی روبرو کرده که حالا اگر واقعا به این مسئله توجه نشه و ما به زودی شاهد تزریق دلار و افغانی در حساب بانک‌های مرکزی افغانستان نباشیم، میشه گفت که بحران مالی و اقتصادی دامن همه اقشار جامعه را خواهد گرفت.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری IR می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته دیگر به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.